بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد وأخذ القرش بلا خلاف. مسئله روشنه. در اینجا مرحوم شیخ می‌فرمان که اگر عیب آشکار بشه، عیب مبیع آشکار بشه، این موجب میشه که مشتری تسلط داشته باشه بر رد و اخذ عرش، یعنی اختیار داشته باشه که مبیع رو ردش کنه و معامله رو فسخ کنه یا اینکه امضا کنه و عرش رو بگیره، ما به تفاوتش رو مطالبه کنه. و در این مسئله اختلافی هم نیست، بلا خلاف. این اصل مسئله است. اما ادلهش رو می فرماید که در این که میتونه فسخ کنه در صورتی که مبیعش معیوب بود و این مبیع رو ردش کنه، فرماید اخباری هست که دلالت داره، اخبار مستفیش که حالا بعداً به بعضی از اونها اشاره میکنه. اما اینکه عرش هم میتونه بگیره، میفرماید که ما نداریم در اخبار که دلالت داشته باشه که مخیر هست ابتداعا بین رد، یعنی رد کل بی، فسخ بی و رد مبی و عرش، یعنی بین این دو مخیر باشه که یا معامله رو فسخ کنه یا اگه خواست میتونه مبی رو نگه داره و اختلاف قیمتش رو بگیره. اخباری نداریم که همچین چیزی رو دلالت کنه یا همچین تأخیری رو دلالت بکنه. بله، یک سری اخبار داریم که دلالت داره در صورتی که تصرف کرده در مبیع، اگر مبیع رو خرج کرده، استفاده کرده یا تغییر داده، تصرفی کرده درش، این رو که خب دیگه نمیتونه ردش کنه. اینجا روایت داریم که اینجا اگر معیوب بود، یعنی بعد تصرف معلوم شد که معیوب بوده، حالا جاریه بوده، چیز دیگر بوده، بعد تصرف آشکار شد که معیوب بوده، در اینجا عرشش رو از مشتری میتونه بگیره، از بایه مشتری میتونه عرش رو از بایه بگیره. خب یه همچین روایت هایی داریم، ولی خب این اختصاص داره به صورت بعد از تصرف. این دلالت نمی کنه که این یک طرف از دو طرف تأخیر بوده باشه گرفتن عرش. یعنی بگیم خب روایتی داریم که دلالت داره که میتونه فسخ کنه در صورت ظهور عیب. یه جای روایت ها هم که داریم دلالت داره که میتونه عرش بگیره. اینا رو بگذاریم کنار هم، پس هم میتونه عرش بگیره، هم میتونه کلن معامله رو فسخ کنه. منتها تو این روایت ها چون بعد از تصرف گفته اگر تصرف کرده عرش بگیره، این علت این که فسخ رو نگفته فقط عرش رو گفته، به خاطر اینکه دیگه تصرف کرده و مبیع به حال اول باقی نمونده که اصلا کلن مبیعی در کار نیست، کلن تلف شده، از بین رفته که دیگه بخواد این رو فرض کنه و برگرده. بنابراین یک حالت بیشتر نمیمونه، دو طرف تأخیر، یک طرف چون از بین رفته قابل اجرا نیست، میمونه فقط عرش. مثل خصال کفاره که مغیر بین سه چیز هست، یک چیزش که عتق رقبه هست فرض ممکن نیست، میمونه دو حالت، اون دوتای دیگه. اینجا هم بگیم که در اصل حکم این بوده که مخیر باشه بین رد و بین عرش. اون تا در فرضی که تصرف کرده دیگه جا برای رد نیست، فقط عرش. پس این روایت ها که دلالت داره بر عرش، یعنی این که این عرش به عنوان یک شق از دو شق، یا یک خصلت از دو خصلت، یا یک طرف از دو طرف تخییر، از اون جهت این رو گفته. این روایت شیخ میگه که نه، نمیشه گفت حتما به این جهته، شاید به جهت اینه که چون رد مبیع ممکن نیست، که مشتری الان اینجا دیده که مبیعش معیوبه، بخواد فتح کنه امکان نداره براش، چون تصرف کرده. بنابراین برای این که ضرر نکنه، برای جبران ضرر عرش گذاشته شده. یعنی در اصل مشتری باید رد میکرد، یعنی حکم همان رد بود، که اخبار مستفیضه هم دلالت داره بر رد. منتها در جایی که رد امکان نداره، برای اینکه مشتری ضرر نکنه یا ضررش جبران بشه، حکمش عرشه، نه اینکه از ابتدا مخیر بوده باشه بین رد و عرش. خب در حالی که این یه حکم اجماعی و بلا خلاف هست، چنان که در ابتدای مسئله این رو شیخ اشاره کرد که تسلط مشتری در همان ابتدا بعد از ظهور عیب بر رد و اخذش هر دو هست، این مخیر هست. اما دلیلش چیه؟ می فرماید خب رد رو دلیل داریم از اخبار، عرش رو هم که داریم اخبار، منتها چون اخبار مربوط به بعد از تصرفه، متعین نیست دلالتش در تأخیر، که اینجا عرش به عنوان یکی از دو طرف تأخیر گفته شده باشه، منتها اون طرف چون ممکن نبوده گفته نشده، بلکه احتمال داره که حکم از ابتدا فقط فتح بوده، رد بوده، و در جایی که رد ممکن نیست، اونجا برای جبران ضرر عرش گذاشته شده برای مشتری. ببینید، و یدل علی الرد علی اخبار المستفیضه الاتیه، دلالت داره بر رد اخبار مستفیضی که خواهد آمد. و اما العرش، فلم یوجد فی الاخبار ما یدل علی التأخیر بینه و بین الرد، اما عرش موجود نیست در اخبار، چیزی که خبری که دلالت داشته باشه بر تأخیر بین عرش و بین رد، تأخیر ابتدایی. بل ما دل علی العرش یختص به صورت تصرف المانع من الرد، بلکه آنچه که دلالت داره بر عرش اختصاص داره به صورت تصرف، یعنی در موردیست که تصرف کرده مشتری در مبیع. المانع من الرد، تصرفی که مانع از رد تصرف کرده. فیجوز، حالا که این عدله و این روایات مربوط به عرش اختصاص داره به این صورت، یعنی به صورت تصرف، احتمال داره و یجوز و یعنی محتمل، که ایکون العرش و فی هذه الصوره به تدارک ضرر المشتری لا لتعیین احد طرفه تخییر به تعذر الاخر. میتونه عرش در این صورت به خاطر تدارک و جبران ضرر مشتری باشه، نه برای تعیین یکی از دو طرف تأخیر به خاطر متعذر بودن آن طرف دیگر. پس ما نمیتونیم از این اخبار استفاده تأخیر کنیم، تأخیر بین عرش و رد، و عرش رو هم یکی از دو طرف تأخیر محسوبش کنیم، که در جایی که طرف دیگر ممکن نبوده فقط متعین در این طرف بوده باشه. اذا جعل احتمال بطل الاستدلال. خب این از این. اما ایشون فرماید که در فقه رضوی، در کتاب فقه رضوی روایتی هست، کتاب فقه رضوی یکی از کتب حدیثی هست که منصوب به امام رضاست، یعنی بعضیا قائلن که این رو امام رضا تألیف کرده، مال خود امام رضاست. و البته این کتاب تا زمان مرحوم مجلسی اول در دسترس نبود. در زمان مجلسی اول، گویا مرحوم مجلسی اول، چنان که مرحوم نراقی در کتاب عواید الایام این رو توضیح داده، که مجلسی اول این رو از محدث مرحوم امیر حسین قاضی این رو دریافت میکنه. ایشون هم اون زمانی که مجاور بوده در مکه، یه عده‌ای از اهل قم که میان اونجا، کتاب رو در دست اینها میبینه و استنساخ میکنه، میبینه مربوط به زمان امام رضاست و به خط امام رضاست و از قرائن و شواهد تقریبا مطمئن میشه که این کتاب مربوط به امام رضاست. و مجلسی اول هم این رو از این شخص میگیره و استنساخ میکنه و بعدا میبینه که روایت هایی که صدوق در من لا یحضره الفقیه آورده و به صورت مرسل، خیلی هاش تو این هست و روایت هایی هم که پدر صدوق در رساله ای که به صدوق نوشته بوده، در اون روایات هم در اینجا هست. بعدشون مجلس اول تقریبا به این نتیجه میرسه که این کتاب در دست صدوقین بوده و روایت هایی که غالبا اینها آوردن تو کتاباشون به صورت مرسل از اینجا نقل کردن. به هر حال بعضی ها اعتماد کردن به این کتاب از راه قرائن و شواهد و نسبتش رو به امام رضا پذیرفتن. ایشون میگه در این کتاب در فقه الرضوی یک روایتی داریم که دلالت داره در تأخیر. نعم فی الفقه الرضوی استدراج میکنه، چون ایشون گفت در روایات ما نداریم روایتی که دلالت بکنه بر تأخیر بین عرش و رد. حالا اینجا استدراج میکنه از این مطلب که بله در فقه رضوی هست. خب اون تا خب کتاب فقه رضوی رو به عنوان یک کتاب مسلم و معتبری که همه قبول داشته باشن نمیشه. حالا شاید روایت هاش رو بشه به عنوان مؤید استفاده کرد. فرمود نه هم فی الفقه رضوی فإن خرج السلعة معیبا و علم المشتری فالخیار الی ان شاء رده و ان شاء اخذه او رد علیه بالقیمت عرش العیب. در اینجا میبینیم میفرماید اگر کالایی که خریده بود معیوب از آب در آمد، خرج از سلعت و معیبا و علم المشتری و مشتری هم فهمید، فالخیار و الی، اختیار با مشتری است، یعنی ول امرو الهی، اینجا مشتری اختیار داره که ان شاء رده، اگه خواست ردش کنه این رو، این معیب رو، اگر هم خواست اخذش کنه، نگرش داره بدون اینکه عرش دریافت کنه، ان شاء اخذه اون نگر داره در ازای همون کل ثمنی که داده و چیزی رو پس نگیره از بایه، او رد علیه بالقیمه عرش العیب، یا این که بایه قیمت رو که عرش عیب هست این رو در واقع بهش رد بکنه. او رد علیه بالقیمت عرش العیب. عرش عیب رو ما به تفاوت رو این رو قیمت در واقع که در ازای اون مقداریه که فوت شده، حالا یا اون وصفی که فوت شده، یا ما به تفاوت حالا بالقیمه او رد علیه بالقیمه ارش العیب میشه گفت بدل از قیمت هست. منظور از این که رد کنه، بنابراین که ضمیر رده رو برگردونیم به بایه، یعنی بایه رد کنه علیه به مشتری قیمت رو که ارش عیب هست. خب این به این صورت میبینیم اینجا تأخیر بین سه چیز هست که دوتاش که همون بین گرفتن عرش و بین رد هست. اون یکی هم اینه که خب طبیعی مشتری اگه بخواد میتونه نگه داره و چیزی هم مطالبه نکنه اون دیگه. اما احتمال هم داره که این او واو بوده باشه، او دوم، که حالا در واقع یک او بیشتر نیست، یعنی بعد از اون واو که و این شاء اخذه ورد علیه شاید بوده، اون همزه زیادی بوده، اگه این باشه دیگه همون تأخیر بین رد و عرش میشه دیگه، بین سه چیز نمیشه، همون رد و عرشه که در واقع همه بهش قائلند. یعنی اینجوری بگیم این شاء رده و این شاء اخذه ورد علیه بالقیمت عشر عیب. شیخ حالا میگه اینجا میگه و ظاهره کما فی الحدایق التخییر و بین الرد و اخذی به تمام الثمن و اخذ العرش. ظاهر این روایت چون که در حدایق هم همین رو گفته این هست، تخییر بین رد مخیر هست بین سه چیز، یک رد، رد مبی کلن و اخذی به تمام ثمن یا اخذ این مبی در ازای همه ثمن، یعنی همه ثمنی رو که داده چیزی ازش نخواد و نگرش داره مبی رو، یا اینکه اخذ العرش، یا اینکه عرشش رو بگیره. ای احتمال زیادت الحمزه فی لفظت او، احتمال هم داره که حمزه در لفظه او زیادی شده، اشتباه شده. و یکون واو و یکون واو العطف و این واو عطف بوده، زیادت الحمزه فی لفظ او و یکون نه حالا واو العطف که و یکون واو العطف یعنی و کونه عطف زیاده، زیادی همزه در لفظه او و واو عطف بودنش، این احتمالا هست که اگه این باشه فیدل علی تأخیر بین رد و عرش. یعنی اونجا که گفت و این شاء اخذه او رده نیست و رده، یعنی اگه خواست عکسش کنه و عرشش رو رد کنه، بایه رد کنه یا مشتری رجوع کنه به بایه، رجوع به عرش بکنه، یعنی عرش رو بگیره از بایه. این از این. حالا ایشون میگه بعضی ها خواستن که از همان اخباری که دلالت داره بر رد از اون استفاده عرش رو هم بکنن، یعنی استفاده تخییر بین رد مبیع و یا اخذش با دریافت عرش، یعنی این حکم تأخیر بین این دو حالت رو، بین این دو چیز، این رد و اخذ عرش رو بعضیا خواستن استنباط کنن از سایر اخبار. فقط و تکلف الاستنباط هذا الحکم من سایر الاخبار، یعنی همان اخبار دیگری که در ابتدا اشاره کرد، اخبار مستفیضه. اونجا دلالت داره بر رد، گاهی تکلف میشه، یعنی به زحمت با سختی خواستن استنباط کنن، و تکلف رو به تکلف انداختن بعضی ها خودشون رو برای استنباط این حکم از سایر اخبار، از سایر یعنی اخبار دیگر غیر از این خبری که در فقر قذبی داشتیم که صراحت داشت و ظهور داشت در تخییر و وسعبون جدن. ولی این استنباط این حکم از سایر اخبار تکلف داره و خیلی سخته. حالا چجور میشه از اونا استفاده کرد؟ بگیم این ردی که میگه عام رد فعل جمله است، اینکه گفته مشتری میتونه رد کنه مبیع رو یا بیع رو ردش کنه، فعل جمله حالا رد یا رد کل مبیع رو بکنه و کل ثمن رو بگیره، یا رد کل مبیع نکنه نسبت به اون جزء فائتش. جزء فائت چیه؟ حالا اگر جزء بدانیم وصف رو، که اون صحت رو که نداره نسبت به اون در واقع جزء فائت که صفت هست این رو رد میکنه و عرش رو ثمنش رو چون رد کرده نسبت به اون، اون بخشی از ثمن که در برابر اون هست پس بگیره. یا اون که به این صورت دیگر بگیم، به این صورت نگیم، چون که مرحوم یزدی سید یزدی صاحب عربه در حاشیه‌اش گفته این رو، که بگیم منظور رد بی هست فی الجمله، اهم از این که رد بی با رجوع به تمام ثمن باشه و بسخ کنه بی رو کلن، یا این که رد بکنه با رجوع به عرش. خب این رجوع به عرش هم در واقع یک نوع رد بی حساب میشه، چون دیگه بی اینه که همون چیزی را که با هم مبادله کردن عوض و معوض در برابر هم قرار بگیره. به این را اگر به حال امضا کنه یعنی مبیعه رو داشته باشه و ثمنی هم که داده در ازاش اونم دست بایع باشه و تحت ملک بایع. اما این که بخواد چیزی از بایع پس بگیره این دیگه امضای به حساب نمیشه، این هم یک نوع رد به محسوب بشه. اگه این باشه تکلفش واضحه دیگه، یعنی ما بگیم اخباری که میگه در صورت ظهور عیب مشتری میتونه رد کنه، بگیم رد فی الجمله، اما دیگه حالا رد به رجوع رد بی بکنه با رجوع به همه ثمن، یا رد بکنه با رجوع به عرش که جزء ثمن حساب بشه. خب این تکلفش واضحه. اولا که اصلا حالا وصف رو نمیشه جز گرفت که حالا میرسیم. و از ابو من جعله مختزل قاعده، سعبتر از این، البته در اون تکلف در اون مطلب قبلی وجوه دیگری هم هست، این تکلفات به صورت دیگر هم شده، از جمله این که گفتن که عرش رو که در صورت تصرف روایت داریم، اگر در صورت تصرف بتونه عرش کنه، عرش رو پس بگیره یا عرش رو دریافت کنه از بایه، در صورت عدم تصرف به طریق اولا، یعنی اولویتی هم درست کردن به طریق اولا، رد رو که روایت داریم، عرش رو هم از طریق فهوای روایاتی که دال بر ثبوت عرش هست در صورت تصرف از مفهوم موافق، یعنی از قیاس اولویت بخواییم استفاده کنیم. همچین وجه هم برای این تکلف گفتن که حالا برای استنباط تخییر که مرحوم شیخ فرمد اینا تکلف ها ولی تو وجوه دیگری هم هست، حالا نمی پردازیم بگذاریم ازش. اما و از ابو من ایشون میگه بعضی